ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. بعد از ظهر 9 مهر ماه سال 1398 خورشیدی برابر با اول اکتبر سال 2019 میلادی. فرهاد سلمانیان هستم همراه شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌ها را با همکارانم به اطلاع شما خواهیم رساند. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها از همکارم هانا کاویانی.
سپاسگزارم. با سلام، پلیس فنلاند میگوید در پی درگیری مسلحانه در یک مرکز خرید در شهر کوپیو در شرق آن کشور یک نفر کشته شده است. بنابر گزارش‌ها پلیس مجبور به تیراندازی در محل این رخداد شده و یک تن نیز بازداشت شده است. بنابر اطلاعات اولیه دست کم 10 نفر از جمله فرد مهاجم در پی این رخداد مجروح شده و به بیمارستان منتقل شدند. محل این رخداد شبه یک آموزشگاه حرفه‌ای در مرکز خرید هرمان در شهر کوپیو اعلام شده است. هنوز دلیل این رخداد و هویت فرد بازداشت شده مشخص نیست. حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران به اتهام دریافت رشوه به تحمل 5 سال حبس محکوم شد. بنابر اعلام غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه، آقای فریدون به تحمل 5 سال حبس، جزای نقدی و رد مال به مبلغ 31 میلیارد تومان محکوم شده است.
در مورد خود آقای حسین فریدون 7 سال حبسی رو که دادگاه بدوی تعیین کرده بود به 5 سال تقلیل داده.
مقام‌های قضایی روز 25 تیر ماه 96 از بازداشت حسین فریدون به خاطر اتهامات مالی خبر دادند و یک روز بعد خبر رسید که او با قرار وثیقه 50 میلیارد تومانی آزاد شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در قوه قضاییه در حال پیگیری است مربوط به ارتشا و پولشویی و رد پول کثیف است. حسن روحانی تاکنون به صدور حکم زندان برای برادرش واکنش نشان نداده است. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنین امروز در یک نشست خبری اعلام کرد که فردی به اتهام جاسوسی برای آمریکا به اعدام محکوم شده است. هویت این فرد اعلام نشده و به گفته سخنگوی قوه قضاییه حکم صادر شده برای او قطعی نیست و پرونده برای رسیدگی به فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال شده است. آقای اسماعیلی همچنین از صدور احکام طولانی مدت زندان برای 3 تن دیگر خبر داد. بنابر گفته سخنگوی قوه قضاییه، علی نفریه و محمد علی باباپور به اتهام جاسوسی برای سرویس امنیتی ایالات متحده به تحمل 10 سال حبس و استرداد 55 هزار دلار محکوم شدند. فرد دیگری به نام محمد امین نسب نیز به اتهام جاسوسی برای بریتانیا به تحمل 10 سال حبس قطعی محکوم شده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در 4 دقیقه اخیر بارها افرادی را به اتهام جاسوسی بازداشت و به احکام سنگین محکوم کرده و روند دادرسی و محاکمه این متهمان همواره مورد انتقاد مدافعان حقوق بشر بوده است. خبرگزاری‌های داخلی در ایران از بازداشت بازپرس پیشین دادسرای کارکنان دولت به نام بیژن قاسمزاده خبر دادند. نام بیژن قاسمزاده با پرونده‌های مربوط به حمید بقایی معاون اجرایی دولت محمود احمدی نژاد و همچنین صدور دستور فیلتر کردن تلگرام گره خورده است. بنابر گزارش‌ها آقای قاسمزاده با دستور قضایی بازداشت و به زندان منتقل شده است. خبرگزاری تسنیم می‌نویسد این بازداشت در راستای برخورد با فساد در درون قوه قضاییه انجام شده است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره از آمادگی عربستان سعودی برای حل و فصل تنش با تهران از راه گفتگو استقبال کرد. این تازه ترین واکنش یک مقام ارشد جمهوری اسلامی به مصاحبه اخیر ولیعهد عربستان است که در آن گفته بود یافتن راه حل سیاسی را به روی کرده نظامی در قبال تهران ترجیح می دهد. علی ربیعی سخنگوی دولت در ایران نیز پیشتر گفته بود پیام هایی از سوی برخی سران کشورها از جانب عربستان سعودی به حسن روحانی ارائه شده است. تنش میان تهران و ریاض در پی حمله به تاسیسات نفتی آرامکو که آمریکا و عربستان سعودی تهران را مسئول آن می دانند شدت گرفت. از تهران این اتهام را رد کرده است. مقام‌های افغان می‌گویند دست کم 11 تن از افراد پلیس در حمله طالبان به مقر پلیس در شورتپه در ولایت بلخ کشته شدند. منیر احمد فرهاد سخنگوی فرمانداری در بلخ گفته است این حمله در ساعات اولیه روز سه‌شنبه توسط حدود 400 تن از افراد طالبان انجام شد. در پی این حمله 13 تن از افراد پلیس هم توسط طالبان به اسارت گرفته شدند. در پی توقف گفتگوهای طالبان با آمریکا برای دستیابی به یک توافق صلح، طالبان به حملات خود در سراسر افغانستان ادامه داده است و امروز جمهوری خلق چین 70 سال حاکمیت کمونیسم بر این کشور را با نمایش فناوری‌های مدرن نظامی و مانور ارتش این کشور در پکن جشن گرفت. روز ملی چین در حالی برگزار شد که 4 ماه از آغاز تظاهرات اعتراضی در هنگ کنگ می‌گذرد و همچنین جنگ تجاری این کشور با ایالات متحده در بالاترین سطح دنبال می‌شود.
مشروع خبرها را شنیدید از همکارم هانا کاویانی، اما چکیده ای از آن چه در این مجله خواهید شنید. به صدور حکم قضایی علیه عده‌ای برای و به علت جاسوسی برای آمریکا و بریتانیا خواهیم پرداخت. از طرح مسکو برای امنیت در خلیج فارس خواهیم گفت و گزارشی هم خواهیم داشت از ادامه اعتصاب صدها کارگر نیشکر هفت‌تپه. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم اعدام برای یک نفر به اتهام جاسوسی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA خبر داده. همچنین اتهام‌های دیگری نیز علیه افرادی برای همکاری با سرویس‌های امنیتی بیگانه مطرح شده است. درباره این موضوع با رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن پاریس در فرانسه گفتگو کردم و تحلیل او را درباره این موضوع جویا شدم.
چون مسئله جاسوسی و کلن اتهاماتی که قوه قضاییه غیر شفاف ایران به افراد میزنه قابلیت راستی آزمایی نداره، واقعا نمیشه در هیچ مصداقی ورود کرد. اگه از راه دور یعنی از بیرون هم نگاه کنیم، ما در ایران همزمان چند تا پدیده متفاوت رو میبینیم. از یه طرف خب ما شاهد هستیم اسناد اتمی کشور خارج میشه، کارشناسای هسته‌ای تو خیابونای ایران تهران ترور میشن، پس جاسوسی وجود داره عملا و در سطح جهان هم وجود داره. این یه پدیده است. یه پدیده ما میبینیم افرادی رو به زور میارن وادار به اعتراف میکنن که ما جاسوس بودیم که اصلا روحشون از این مسائل با خبر نیست. سوم، ما افراد دو تابعیتی رو میبینیم که میان اتهام جاسوسی میزنن، بازداشت میکنن و بعد که برای معاملات سیاسی و اقتصادی به کار ببرن و بعدا به راحتی هم آزاد میکنن. چهار رو من یه چیزای تفسیریه، یعنی انگ و مارک جاسوسی و نفوذ و ناتوی فرهنگی و نفوذ به فعالان روزنامه نگار و فعالان سیاسی و محیط زیست میزنن. حالا در این آشفته بازار قضاوت کردن راجع به این افراد بسیار سخته و افکار عمومی اصل رو بر دروغ میگذاره و این که داره یک برخورد سیاسی میشه مگر عکسش ثابت بشه، و چون قوه قضاییه ایران سالم و شفاف نیست، افکار عمومی هیچگاه اینها رو در مرحله اول نمیپذیره.
به ترور دانشمندان هسته‌ای اشاره کردید. نهادهای امنیتی موظفن از نظر قانونی که امنیت داخلی رو حفظ بکنن، و وقتی که ما با این طیف روبرو میشیم، به نظر شما آیا این گفته درست هست که بگیم نهادهای امنیتی ایران با برخوردهایی که در این سطح وسیع با طیف‌های گوناگون میکنن به اون استانداردهای رفتار امنیتی بین‌المللی نرسیدن؟
بله دقیقاً. ببینید، محصول هر درختی رو در میوه‌اش باید دید. این که بیان به فعال محیط زیست و به روزنامه‌نگار و یا چند وقت برگشته رو بگیریم برای اینکه ناتوانیتون رو در بازداشت و کشف عوامل ترور کارشناسای هستی بپوشونید، این خب علامت روشنی است. علاوه بر اینکه ببینید در جهان جدید با وجود اینترنت، شبکه‌های به اصطلاح رسانه‌ای و به هر حال فضای سایبری، اساساً مفهوم جاسوسی متفاوت شده. ببینید اکثر جاسوس‌های واقعی در درون نهادهایی هستن که فرد بتونه اطلاعات محرمانه کسب بکنه. یه خبرنگار، یه روزنامه‌نگار، یه فعال محیط زیست، یک فرد دو تابعیتی که برای چند روز بازدید یا دیدن مثلا مادر و پدر پیرش به ایران میره، اصلا در خیابون‌های تهران به چه چیز محرمانه‌ای دسترسی داره؟ یعنی جاسوسی موقعی است که فرد، یعنی یک علامت این که ببینیم راستی آزمایی بکنیم، ببینیم کسی رو که متهم به جاسوسی کردن چه کاره بوده، آیا در یک نهاد حساسی مشغول به کار بوده که بتونه خبری مثلا محرمانه یا دسترسی به اسناد داشته باشه، یا یه خرابکاری فیزیکی مثلا اونجا بکنه در یک سری مراکز حساس. به غیر از این به نظر من باید دیرباورانه برخورد کرد و این ناتوانی دستگاه امنیتی از یک سو و فضای پروپاگاندا و انگزنی علیه مخالفان هست که از انگ دشمن و جاسوس برای سرکوب عنوان یک ابزار استفاده میکنه یا برای معاملات با دیگر کشورها.
تحلیل رضا علیجانی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی ساکن پاریس رو شنیدید درباره صدور احکام قضایی برای عده‌ای که اتهامشان جاسوسی اعلام شده. اما نوبتی هم که باشه، نوبت شما شنوندگان رادیو فرداست.
40 سال وقتی که یک بازی فوتبال بین گروه خاصی که 1000 فامیلن داره انجام میشه، مرتبت پاسکاریه، این وزیر، فردا وکیل، پس فردا نماینده است، پس فردا نماینده ولی فقیه در فلانجاست، پس فردا تو مصلحت نظام اون روز دیگه اینجاست. علت فساد و این همه گندکاری و افتضاح و آبروریزی از ملت ایران، بگذاریم از اسلام، از مردم ایران که راستی شعارشون بوده، تجمیع قدرت در یک جاست.
آسید علی خامنه‌ای، اعمال قدرت از احساس ضعف و تهدید می آید. وقتی فردی چون شما چنین حسی دارد، در رابطه با دیگران بیشتر قدرتش را به رخ می کشد. هر انسانی که ضعف‌ها و ترس‌هایش را حل نکند، در رابطه قدرت ستم بیشتری می کند، همانند دیکتاتورهای گذشته و حال.
تنها سپاه پاسداران دشمن دیکتاتوری آقای خامنه‌ای هست و اینها تحت فشار هستن و نمیتونن نظرات خودشون رو بگن. امیدواریم که سپاه حاضر نشه در جنگ ها شرکت کنه، هرچند که آقای خامنه‌ای هر از مدتی یکی از فرمانده ها رو عوض میکنه. اینا همش از ترس بشه.
در این 16 سال میبینیم که هم دولت و هم نهادهای حکومتی بسیار به منحل کردن و دوباره سازی وزارتخونه ها علاقمند شدن و دائم به خصوص در اون وزارتخونه‌ای که پول زیادی در جریان هست این اتفاق میفته. این بی دلیل نیست و بیشتر استفاده یا سوء استفاده از خلأ قوانین و پروسیجرهای موجود است که دست اختلاسگران و سوء استفاده کنندگان رو کاملا باز میذاره که هر کاری که میخوان بکنن بکنن.
اما مسکو میگوید به موازات و اغلب در همکاری با تهران مشغول پیشبرد طرح امنیتی جمعی در حوزه خلیج فارس خواهد بود و امیدوار است تنش‌ها در این منطقه از راه مسالمت‌آمیز حل و فصل شود، در حالی که آمریکا و همپیمانانش ایران را به سلطه طلبی متهم می‌کنند. روسیه و ایران آمریکا را عامل تشدید تنش‌ها خواندند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه انتظار دارد ابتکارهایی که مسکو و تهران برای تأمین امنیت حوزه خلیج فارس مطرح کردند به حل مناقشات منطقی از جمله کاهش تنش‌ها پیرامون ایران کمک کند. سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در این مصاحبه با مجله میژنارودنه ژیزن بر اشتراکات طرحهای پیشنهادی مسکو و تهران در این زمینه تأکید کرد و گفت:
«ریگیون داونو استال پرخاوی بوچکی، к сожалению، альтернатив».
این منطقه مدت هاست که بشکه بارود شده و تنها یک راه برای مقابله با افزایش تنش‌ها وجود دارد. تأمین امنیت این منطقه مطابق طرحهایی که توسط روسیه و ایران ارائه شده. به موازات و اگر بتوانیم مشترکاً با ایران این طرح‌ها را پیش خواهیم برد و امیدواریم که عقل سلیم حاکم شود و شاهد مناقشه جدید نباشیم.
اواسط تابستان و همزمان با اقدام آمریکا برای تشکیل ائتلاف بین المللی برای تأمین امنیت کشتیرانی در آب‌های جنوبی ایران، روسیه طرحی را رونمایی کرد که هدف نهایی آن بازگشت ثبات به حوزه خلیج فارس از طریق شفاف سازی فعالیت‌های نظامی و همکاری‌های امنیتی بین ایران و کشورهای عربی و همچنین تشکیل نهادی امنیتی با مشارکت کشورهای منطقه زیر نظر شورای امنیت سازمان ملل، اتحادیه عرب و سازمان همکاری‌های اسلامی اعلام شده. ایران با حمایت از این طرح اعلام کرد مسکو و تهران بر این موضع مشترک هستند که امنیت حوزه خلیج فارس از طریق همکاری و همافزایی کشورهای ساحلی تضمین می شود و نه از طریق رقابت و تقابل. از سوی دیگر روسیه نیز تأکید کرده که حامی ابتکار ایران برای تأمین امنیت خلیج فارس است و آن را با طرح خود در یک راستا می داند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هفته گذشته در صحن سازمان ملل از کشورهای منطقه دعوت کرد به ائتلاف امید بپیوندند و در تأمین امنیت خلیج فارس مشارکت کنند. دو اصل بنیادین این ائتلاف عدم تجاوز و عدم دخالت در امور داخلی کشورهای این حوزه اعلام شده. سرگئی سیریبروف کارشناس مسائل بین الملل خلیج فارس را عرصه جدید تقابل روسیه با امریکا می داند.
روسیه همکاری با ایران را بسیار مهم می داند و به غیر از سوریه و برنامه اتمی ایران در خزر، قفقاز جنوبی، آسیای مرکزی و افغانستان منافع راهبردی مشترک با تهران دارد. با تشدید اختلاف‌ها میان مسکو و واشنگتن و تبدیل شدن تهران به شریک کرملین در آمریکا ستیزی، مناسبات دو کشور تقویت نیز شده. هرچند روسیه بر ارزش یکسان روابط خود با تهران و ریاض تأکید می‌کند، اما مشخصاً تهران به مسکو نزدیک‌تر است. کرملین معتقد است درگیری نظامی احتمالی در خلیج فارس پیامدهای منفی بر امنیت منطقه خواهد داشت و به منافع روسیه لطمه خواهد زد. روسیه قادر به ممانعت از این درگیری احتمالی نیست، اما میتواند از این عرصه برای تقابل با آمریکا و کسب امتیازهای سیاسی به عنوان کشوری میانجیگر و ضامن حقوق بین الملل استفاده کند. تهران در تحقق این اهداف مسکو در خلیج فارس نقش مهمی بر عهده دارد.
خلیج فارس در ماه‌های اخیر بر اثر چندین حادثه، اهم از حمله به چند نفتکش و به تازگی حملات گسترده به تأسیسات نفتی عربستان سعودی، به شدت ملتهب شده. آمریکا و متحدانش مسئولیت را بر عهده ایران گذاشتند، اما ایران اتهامات علیه خود را نمی‌پذیرد. روسیه نیز بارها آمریکا را مسئول تشدید تنش‌ها خوانده. آمریکا می‌گوید با اتخاذ رویکرد فشار حداکثری در صدد است ایران را به مذاکره برای دستیابی به توافق جدید و جامعه‌ای که شامل برنامه اتمی موشکی و منطقه‌ای این کشور باشد ترغیب کند. تهران انصراف از این رویکرد را پیش شرط مذاکره اعلام کرده. در واکنش سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه به مجله میژنارودنه ژیزن گفت سیاست فشار حداکثری آمریکا باجگیری است و کارآمد نخواهد بود. به گزارش کرملین، سیاست آمریکا در قبال ایران، وضعیت پیرامون برجام و همچنین تنش‌ها در تنگه هرمز از محورهای دیدار روز سه‌شنبه رؤسای جمهور روسیه و ایران در پایتخت ارمنستان خواهد بود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
اعتصاب صدها کارگر نیشکر هفت تپه وارد نهمین روز خود شده است. این کارگران از جمله به اخراج حدود 20 تن از همکارانشان معترض شدند. این در شرایطی است که گزارش ها حاکی است 17 تن از کارگران به محل کار خود بازگردانده شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از روزبه بلهری.
بازگشت به کار تمامی کارگران اخراجی، آزادی اسماعیل بخشی و لغو احکام قضایی علیه او و دیگر کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه از خواسته های کارگران این واحد کشاورزی صنعتی هستند. آقای بخشی که سال گذشته بازداشت شد، در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به 14 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده است. لغو احکام قضایی علیه محمد خنیفر از کارگران نیشکر هفت‌تپه، دیگر کارگران و حامیان آنها از دیگر خواسته های اعتصابیون است. آقای خنیفر در دادگاه انقلاب اسلامی شوش به 6 سال زندان محکوم شده است. او در این حال هفته گذشته از شرکت نیشکر هفت‌تپه اخراج شد و بر اساس گزارش‌ها هنوز قرارداد کار او تمدید نشده است. ده‌ها کارگر نیشکر هفت‌تپه هم به زندان و شلاق محکوم شدند. در کنار آنها سپیده قلیان، فعال مدنی، امیر حسین محمدی فرد، ساناز اللهیاری، امیر امیرقلی و عسل محمدی اعضای نشریه اینترنتی گام هستند که هر یک به 18 سال زندان محکوم شدند. بر اساس فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافت، ابراهیم عباسی منجزی از کارکنان اعتصابی نیشکر هفت‌تپه روز دوشنبه در جمع کارگران اعتصابی گفت:
کارگران زندانی مثل اسماعیل بخشی، مثل محمد خلیفه، مثل تمام کسانی که پرونده سازی کردن توی شوش براشون، همه برگردن به کار و پرونده هاشون مختومه بشن.
اعتصاب صدها کارگر نیشکر هفت‌تپه در شرایطی ادامه دارد که دستمزد ماه‌های مرداد و شهریور آنها نیز پرداخت نشده است. در این حال به گفته کانال‌های تلگرامی هفت‌تپه، پلیس امنیت شهرستان شوش ده‌ها تن از کارگران را در روزهای اخیر احضار کرده است. در این ارتباط آقای عباسی منجزی روز سه‌شنبه به کارگران گفت که از او خواسته شد بر روی سکو برای کارگران سخنرانی نکند.
نرفتم. اما توی گزارشات هم نوشتم تا گردنم هم بره، تا زبونم کار کنه، جان در تنم باشه، پشتوانی کارگر هستم، نه خوده به خاطر خود کارگر، بلکه به خاطر بقای هفت‌تپه و خودم. و نوشتم که من صحبت‌های صنفی و اعتراضات صنفی خودم رو ادامه میدم.
کارگران اعتصابی نیشکر هفت‌تپه خواسته دیگری هم دارند، یعنی لغو مالکیت خصوصی بر این شرکت و واگذاری آن به دولت با نظارت نمایندگان مستقل کارگران. این همان خواسته است که در جریان اعتصاب سه هفته‌ای هزاران کارگر نیشکر هفت‌تپه در پاییز سال گذشته مطرح شده بود. شرکت نیشکر هفت‌تپه از زمان واگذاری به بخش خصوصی در زمستان سال 94 با مشکلات گسترده مالی مواجه بوده است. این موضوع اعتراض کارگران این واحد کشاورزی صنعتی را به همراه داشته و آنها بارها خواستار واگذاری آن به خود کارگران و یا بازگشت مالکیتش به دولت شدند. دولت حسن روحانی اما با این خواسته ها مخالفت کرده و بر ادامه سیاست خصوصی سازی تاکید کرده است. این در شرایطی است که کارگران کارخانه های دیگری که به بخش خصوصی واگذار شدند خواستار بازگشت مالکیت آنها به دولت هستند. اعتصاب در نیشکر هفت‌تپه در شرایطی در روز سه‌شنبه ادامه یافت که ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه درباره اعتراض های کارگری گفت:
اگه کارگری اعتراض داره بگه من حقوق پرداخت نشده، ما معتقدیم اعتراض او شنیده بشه. ولی وقتی که کارخونه واگذار میشه به فردی که اهلیت نداره، بعد از این مدتی کارخونه تولیدش کند میشه و بعد از مدتی کارخونه تولیدش تعطیل میشه، بعد از مدتی کارگرا بیکار میشن، بعد از مدتی حقوقا چند ماه پرداخت نمیشه، اعتراض میکنن. این اعتراض باید شنیده بشه در اون وقتی که تبدیل نشده به یک مسئله اجتماعی.
این سخنان در حالی گفته شده که قوه قضاییه در هفته های اخیر احکام سنگین زندان و شلاق را علیه کارگران، فعالان کارگری و صنفی صادر کرده است. این احکام اعتراض سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های کارگری در جهان و نیز تشکل‌های کارگری و صنفی در ایران را به همراه داشته است.
روزبه بلهری گزارش می‌داد. اما همکارم بیتا بختیاری از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا اینجا با ماست با دو موضوع: تایید محکومیت شهناز اکملی مادر یکی از جانباختگان اعتراض‌های سال 88 و ماجرای قطع انگشت یک نوزاد. بیتا، چه واکنش‌هایی به این دو موضوع داشتین در شبکه‌های اجتماعی؟
فرهاد، این ماجرای تایید محکومیت خانم اکملی به یک سال حبس تعزیر ممنوعیت خروج از کشور و محرومیت از فعالیت سیاسی و عضویت در فضای مجازی، خیلی با توجه به اینکه به هر حال فرزند ایشون در حوادث سال 88 جان باخته، خیلی احساسات کاربران رو جریحه دار کرده. سارا نوشته: قاضی از خجالت نمرد زمان تفهیم اتهام شهناز اکملی. مثلا بهش گفته به جرم دادخواهی خون فرزندت به یک سال زندان و فلان و فلان محکوم میشی. من میگم قاضی فارغ از جمهوری اسلامی باید قضاوت در بیگناهی این مادر دیوانش میکرد. اهورامزدا هم به طعنه نوشته: تلاش‌های رئیسی در زمینه حقوق بشر قابل تقدیره. مثلا به جای اینکه خانم اکملی رو اعدام کنن، فقط یک سال زندان دادن. صمیمانه و عاجزانه هم ازش درخواست کردن که فرزندتو فراموش کن، اصلا فکر کن بچه نداشتی. و محمد تنگستانی روزنامه‌نگار هم نوشته: دادگاه تجدید نظر با ارفاق حکم حسین فریدون، برادر رئیس جمهور ایران، رو از 7 سال زندان به 5 سال کاهش داده. از این 5 سال شاید 5 روز یا 5 ساعت هم به زندان نره، اما حکم شهناز اکملی در تجدید نظر بدون کم و کاست تایید شد و کامل هم اجرا میشه. موضوع دوم هم همطور که تو گفتی، ماجرای قطع سرانگشت کوچک دست نوزادی در یکی از بیمارستان‌های خصوصی شهریاره که اولش بعد از اینکه ماجرا داغ شد، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت این یک قصور پزشکی بوده و سعی می‌کردن هی در واقع این ماجرا رو کوچک جلوه بدن. بعد از اینکه به هر حال رسانه‌ها نوشتن و در شبکه‌های اجتماعی داغ شد، حالا آخرین خبر اینه که پرستاری که موجب قطع این سرانگشت این نوزاد شده، بر اساس اعلام فرماندار شهریار بازداشت شده. یک کاربر نوشته: توی بیمارستان زدن انگشت یک نوزاد رو قطع کردن، بعد رئیس بیمارستان گفته این یک آسیب جزئی بوده. احتمالاً منظورش این بوده که خدا رو شکر کنید نوزاد هنوز نفس میکشه. یک کاربر دیگه هم نوشته تو بیمارستان نور شهریار انگشت دست یک نوزاد رو با قیچی مثلا سهوًا قطع کردن، یعنی تو ایران بچت سالم هم به دنیا بیاد یه عده دیگه هستن که بزنن ناکارش کنن. و الهه حمیدی کیا هم نوشته پرستار اشتباهی انگشت نوزاد رو قطع کرده. بعد رئیس بیمارستان میگه پرستار هول شده و خطای جزئی و سهوی بوده و با وقاحت هم میگه گوشه بند آخر انگشت کوچیکش بوده.
ممنونم، بیتا بختیاری بود همکار ما از بخش شبکه‌های اجتماعی. اما مسعود سلطانی‌فر وزیر ورزش و جوانان ایران میگوید به دلیل نوسانات بازار امکان پرداخت پاداش به همه ورزشکاران با سکه وجود ندارد. منظور او سکه بهار آزادی است. این امکان و پرداخت پاداش به قهرمانان و مدال‌آوران در رشته‌های مختلف در رشته‌های ورزشی رو و آیین‌نامه مربوط به اون رو با سعید پیرمحمودی خبرنگار ورزشی ساکن استانبول ترکیه مطرح کردم و علت اهدای این نوع پاداش‌ها رو پرسیدم.
آیین‌نامه‌ای که مربوط به پرداخت پاداش به قهرمانان المپیک، بازی‌های آسیایی و پاراسیایی بوده، در دهه 80 این پاداش‌ها تصویب شده بود. با گذشت زمان دردسرهایی برای وزارت ورزش برای پرداخت پاداش به مدال‌آوران به خصوص در بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی پیش اومد که خب به دلیل افزایش نرخ سکه بود. اون زمانی که در واقع مسئولان تصمیم می‌گیرن که پاداش ورزشکاران رو به صورت سکه پرداخت بکنن، موقعی بوده که سکه زیر 1,000,000 تومان بوده، بعد نهایتاً رسیده مثلا به نزدیک 2,000,000 تومان. اما امروز به خاطر اون بحث‌های تحریمی که الان جمهوری اسلامی داره و خب باعث افزایش نرخ تمام موضوعات شده، سکه هم به نزدیک 4,000,000 تومان رسیده و خب این ماجرا برگشت به اونجایی که مدال‌آوران بازی‌های آسیایی و پاراآسیایی سال 2018 جنجال‌های زیادی درست کردن برای وزارت ورزش، مصاحبه‌های متعددی کردن و اصولاً پرداخت پاداش حتی قهرمانان المپیکی بودن که شاید 2 سال بعد از المپیک به اون پاداش‌هاشون رسیدن و اینقدر این مجموعه دردسرها دامنش برای وزارت ورزش افسایش پیدا کرد در صورت شده که دیگه از این بعد بخوان که به هیچ ورزشکاری قول اهدای سکه ندن.
در گذشته موردهای زیادی وجود داشته که ورزشکاران ایرانی در عرصه بین‌المللی به تیم‌های کشورهای دیگه پیوستند. در حال حاضر شاهد تشدید تأثیر وضعیت سیاسی و اقتصادی ایران در عرصه ورزش هستیم.
ما باید از دو زاویه به این موضوع نگاه بکنیم. یکی در واقع موضوع هستش که به هر حال ورزشکار احتیاج به آیتم هایی داره که براش آیتم های تشویقی باشه. ما در گذشته داشتیم که خب بسیاری از ورزشکاران مثلا مربی های کشتی یا ورزشکاران سایر رشته ها به کشورهای دیگه رفتن و سعی کردن برای اون کشورها بازی کنند. برمیگشت به اونجایی که حقوق یک قهرمان حتی المپیک که مثلا از وزارت ورزش دریافت میکنه به زیر 1,000,000 تومان میرسید، که خب مثلا بعضی از اونها مصاحبه کردن گفتن که ما حتی برای خرید مکمل ها هم اون حقوقی که دریافت میکنیم کفاف اون رو هم حتی نمیده. موضوع بعدی که شما اشاره کردین برمیگرده به در واقع سیاست‌های جمهوری اسلامی که خب مثلا کشور اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسن، ورزشکارانشون در اون با اجازه نمیدن که با ورزشکاران در کشور اسرائیل بخوان مسابقه بدن، که اینها همه رو باید از همدیگه تفکیک بکنیم. اما در بحث انگیزشی مدت هاست که ورزشکاران ایران به خصوص قهرمانان بازی‌های آسیایی و المپیکی نسبت به پرداخت حتی دریافت حقوق‌های خودشون گله‌های بسیار زیادی داشتن. من خودم با یک قهرمان وزنه‌برداری صحبت می‌کردم زمانی که در ایران بودم، یک مصاحبه داشتم، میگفتش که پرداخت پاداش به ما شده شبیه اون داستانی که در مورد مهریه وجود داره، میگن حالا کی داده کی گرفته و ما معمولا اصولا به اون چیزی که بهمون اعلام میکنن هیچ موقع نمیرسیم. خب این به لحاظ انگیزشی باعث میشه که ورزشکار در شرایط بسیار بدی قرار بگیره و خب ترجیح بده که بره در یک کشور دیگه ای برای کشور دیگه ای بخواد بازی بکنه که حداقل بتونه اون حداقل‌های زندگی خودش رو تامین بکنه. ضمن اینکه ما باید به اون موضوع بیمه برای ورزشکاران هم اشاره بکنیم که به لحاظ بیمه‌ای هم واقعاً در شرایط بسیار بدی هستن. اما من میخوام به این نکته اشاره بکنم که ورزش ایران براش از یک سال پیش بسیار سال سختی پیش بینی میشد. ببینید ما الان بازی‌های آسیایی داریم، ما چندی دیگر بازی‌های المپیک داریم. مسئولین ورزش برای در واقع اردوهای برون‌مرزی یا پرداخت حقوق مربیان و ورزشکاران هم با مشکل مواجه هستند و هر چقدر داره دامنه ای اون تحریم‌ها گسترده تر میشه، تأثیرش رو داره در ورزش هم نشون میده. حالا شما این رو باید به اضافه مشکلات نگرشی که جمهوری اسلامی داره مثلا برای موازنه کردن با ورزشکاران اسرائیل اضافه بکنید و اون وقت میرسیم به اینجا که وضعیت ورزش وضعیت بسیار نابسامانی داره میشه.
سعید پیرمحمویی بود، خبرنگار ورزشی ساکن استانبول، درباره اهدای پاداش به مدال‌آوران ورزشی.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
به پایان مجله بعد از ظهر امروز رسیدیم. من فرهاد سلمانیان به اتفاق همکارانم که در ارائه این برنامه مرا همراهی کردند، روز خوبی رو برای شما آرزو می کنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه ها بمانید.